حامی این قسمت از پادکست در صبح گوشی شاپه. این روزا زندگی دیجیتالی شده و گوشی شاپ همراه شما در زندگی دیجیتالیتونه تا آرامش خاطر داشته باشین. هم میتونین قسطی بخرین، هم کار با وسایل الکتریکی رو یاد بگیرین، هم تضمین و بیمه گوشی شاپ رو داشته باشین و هر وقتم وسایلتون خراب شد به گوشی شاپ بفروشیدش و جاش یه دونه بروزش رو بگیرین. برای اطلاعات بیشتر به سایت گوشی شاپ به آدرس gushishop.com مراجعه کنین.
سلام امید جان.
سلام احسان.
سلام مخاطبان.
فکرم یه خود دور نشستم بیام نزدیک. آره طلب تو رو بکنم که محمد یه فوشی بده، امروز کم فوش داده بهم.
آره خیلی بچه خوبی.
موبایلمون رو ضبط کرده بیرون.
آره بابا
استودیو.
اصلا خیلی
ایرپلین سایلنت تو گاف صندوق، دورش هم سیم خاردار. انصافه
دیگه. به هر حال خودمون گفتیم که چرا این کار رو میکنی اینا. چکلیستی بده. خب چه خبر؟
سلامتی. نه ولی کار خوبه. من یادمه که توی مصاحبه با آقای محمدی که رفته بودم تو استودیو دیجیکالا، آره بعد خب مثلا آدمای زیادی اون صدا بردار داشتیم، عکاس فلان این داستانا، بعد چند تا کیف بود خواستم مصاحبه رو شروع کردیم و اینا وسطش فکر کنم صدای دینگش هم میاد، خواستم مالکی دینگ که بعد من براشون نگاه کردم، ستای هم دیگر نگاه کردیم، موبایلام رو میز بود و اینا دیدین، خب موبایل همه مثلا سایلنت و اینا، بعد تو اون کیفا بود، هیچ جورم نمیسام وسط من پاشم و حالا چیز کنه اینا، فقط دعا میکردم تا مثلا موقع بریک دوباره این زنگ نزنه،
به همین دینگه ختم میشه.
آره به همین دینگه ختم شه. خلاصه که موقع ضبط حتما یک چکلیستی باشه که
برای پادکستتون
ببریم بیرون.
آره
موبایل همه رو ضبط کنیم ببریم بیرون، کار خوبیه. خب مثلا امروز چی داری در چند تا برامون؟
اختیار داریم استاد.
بقچه هنداتات
هنداتات یه مقداری ما با امید که صحبت می‌کردیم بحث رقابت و نمیدونم این حرفا مطرح شد در زمینه برنامه بازاریابی یکی دو تا اپیزود پیش، فکر کردیم بد نیست یه ذره اصلا راجع به مفهوم رقابت حرف بزنیم. گفتیم حالا که راجع به استراتژی صحبت کردیم، راجع به برنامه بازاریابی و استراتژی بازاریابی و این حرفا صحبت کردیم، دیگه راجع به رقابت هم حرف بزنیم، کارو به یه جایی برسونیم و یه ذره راجع به مفهوم جذاب رقابت صحبت میکنیم که اصلا این رقابت حول یک گروه از مشتریانه که معمولا بازار رو شکل میده و اگر رقابت وجود نداشته باشه تقریبا میشه گفت که هیچ بازاری شکل نمیگیره. موافقی با این حرف امید یا نه؟
اگر رقابت نشه بازار شکل نمیگیره؟
نه
بسه که در تعریف در بازار چی باشه؟
یه گروهی از آدم ها که دنبال اینه که یه سری چیز رو به یه سری آدم بفروشه.
بازار دیگه. تو الان خب تو اقیانوس آبی پس چیه؟
خب دیگه اقیانوس آبیه
بازار دیگه.
آره بازاره، ولی خب به این معنی نیست که رقابت وجود نداره، رقابت کمه به نسبت اقیانوس قرمز.
ممکنه تو یه جوری هیچ رقیبی نداره.
ممکنه که نه، واقعا ممکنه هیچ رقیبی نداشته باشی هیچ وقت.
ممکنه تو آره یک تکنولوژی داری که پتنت کردی میدی هیچ کی دیگه نداره.
خب اینم یه نوعی از رقابته که میگیم این انحصار کامله که خیلی کم پیش میاد که یکی واقعا به این سطح برسه.
یه مثلا یه رانتی، یه مجوز چی یه مزیت ناعادلانه ای، خب یه تکنولوژی خاصی. خب
چند تا
الان حضور ذهن ندارم ولی احتمال خیلی زیاد به نظرم هستن چیزایی که به هر حال یه کتاز بودن و دارن میرن جلو. یه مینیمومش مجوزه دیگه.
ببین تو ایران بجز موضوع استخراج نفت، فروششو نمیگم، هیچ محصول دیگه ای سراغ داره که 100% انحصار باشه و رقابت نداشته باشه؟
ببین میگم الان حضور ذهن، ولی فرض کن یه چیزی که تو ایران نمیتونه تولید شه، خب مجوز ورودش هم با پارتی بازی فقط به اجازه دادن، یا فقط مثلا فرض کن غیر از نام که تو کشوری تحریم نیستن فقط فلانجا داره و تو هم وارد کننده از فلانجایی، پس انحصار عملا انحصاره دیگه. خب حالا خیلی مهم نیست ولی بله به نظر من کیسی هست که تو حداقل توی بازه زمانی هیچ رقیبی نداری تو چیزی که داری میدی.
به نظرم شدنیه.
نمیدونم والله، آخه میدونی آخه یه بحثی هست که ما داریم مثلا راجع به اقتصاد مملکت صحبت میکنیم، یه وقتی هست داریم راجع به استارتاپ ها حرف میزنیم،
داریم راجع به بیزنسی صحبت میکنیم دیگه، یه محصول یا خدمتی رو داریم، یه رقیبی هم نداره.
مثلا یه نکته‌ای که هست، حالا نقطه شروع خوبی هم بود به نظرم برای بحث. ببین مثلا مجوزا و این حرفا واقعا برای کنترل رقابته، قبول داری اینو دیگه؟ پورتر میگه دیگه، میگه که تو توی اون ساختار رقابتی که داری یکی از تهدیدهایی که وجود داره تهدید تازه وارد است. تهدید تازه وارد رو چه شکلی میاد خونسا میکنه صنعت؟ مثلا میاد مجوز میگه بده، یا مثلا هزینه اولیه ورود تو به این بازار رو سخت میکنه. مثلا حالا توی یه سن، مثلا یه صنعتی برای اینکه رقابت رو در داخل خودش نگه داره، این شبه انحصار رو نگه داره، میگه که باید به صنف مجوز بگیری، و صنف هم انقدر شرایط رو سخت میکنه که تو نمیتونی وارد بشی. مثلا یکی از جاهایی که استارتاپ ها خیلی دچار مشکل میشه معمولا سر مجوزاست. این قضیه خوشویی آنلاینه بود دیگه،
که
اومدن نمیدونم بنده خدا رو بازداشت کردن، بعد گفتن، میگفت آقا من خوشویی نیستم که بیام از تو مجوز بگیرم، من مثلا یه پلتفرمیام که میگیرم لباسا رو میدم به مثلا خوشویی،
هر چی میکشم از درک نشدن مفهوم پلتفرم. آره آره، داستان اسنپ هم دقیقاً به نظر من
داستان آپارات اینجوری بود. آره. نمیدونم دیوار الان همین جوریه. آره. نمیدونم شیپور همین جوریه، یعنی اینا پلتفرم.
خدا من جای اینا بودم بودجه میذاشتم رو فرهنگ سازی و آموزش مفهوم پلتفرم به جامعه. خیلی جدی
جامعه نه، به نظرم بیشتر به قانون گذارا و اینا.
خب جزوی از جامعه دیگه. آره. جا بیافته. نه خیلی آدمای عادی، من خیلی دور و برام آدمایی بودن که حالا تو از لحاظ کاری و اینا تو این حوزه ها نیستن، خب طرف حتی آرتیست فلانه، جزء جامعه است دیگه، خب و داره از این محصولات استفاده میکنه و اونم این مفهوم رو خب نمیفهمه. به نظرم حالا خارج نشیم از بحث خودمون.
آره خلاصه اینه که این بحث رقابت خب جنبه های مختلف داره دیگه.
مجوز حتی خب به نظر من دلایل زیادی داره برای این نساختنش که تازه وارد نیاد تو مثلا رقابت نکنه.
نه، یکی از انگیزه هاش
ممکنه در
مثلا مجوزه سنفی، یعنی مثلا مجوزی که یک سنف صادر میکنه، مثلا سنف طلا فروش رو صادر میکنن مثلا. حالا ما چون خودمون
بحثش اینه که هر کسی نیاد.
خب این یعنی که تو داری مانع ایجاد میکنی و رقابت به نفع خودت تنظیم میکنی.
نه دیگه، تو داری یه مینیمم کیفیتی رو تضمین میکنی خب و میخوای ریگولیت کنی.
خیلی قبول ندارم من.
حالا اصلا بعضاً بحث ما مجوز نیست.
یه سوال بپرسم.
بپرس.
اینماد میشناسی دیگه؟
آره.
خب اینماد میاد میگه که تو به عنوان یک سایت فروش اینترنتی باید یه مینیمم ریکوایرمنت ها، الزاماتی رو داشته باشی برای اینکه من بهت مجوز بدم. بعد من مشتری وقتی که دارم میرم داخل سایت میخوام خرید بکنم، قاعدش اینه که وقتی که این نمادو میبینم باید اطمینان بکنم به اینکه این کلاهبردار نیست.
خیالم راحت باشه از یک حالا معیارهایی که یکی معیارو چک کرده.
آره یکی معیارو چک کرده. خب این نماد قاعدتا به نفع مشتریه، ولی برای بسیاری از کسب و کارها یه سنگ خیلی بزرگه. نمیدونم درگیر این نماد شده تا
نه، ولی اینی که این نمادو بد طراحی کردن، معیارش اشتباس، طول میکشه، گرونه، حال هرچی هست، این یه بحث جداییه.
اصلا به نظر باید وجود داشته باشه یه چیزی مثل این نماد یا نه؟
ببین اگر یه چیزی باشه که من اگه میخوام برم جای خرید کنم اونو ببینم با خیال راحت خرید کنم، بدم یارو کلاهبردار نیست، من مشتری معلومه که دوست دارم، چرا نشه باشه؟
بعد خود این نمیتونه تبدیل بشه به یه رانت برای یه عده که بتونم برن
اینو بستگی داره چجوری طراحیش کنی،
زودتر بگیرن.
یعنی بستگی داره چجوری طراحیش کنی،
صحبت می‌کنیم.
باشه خب تو اگه درست طراحیش بکنی، خب برای همه امکان مساوی بذاری، پیچیدگی عجیب نداشته باشه، نه خیلی عالیه، برای همه خوبه.
آره،
حالا اینی که مجوز گیر داره اشتباه فلان اینا، خب بحث طراحیشه، حالا ممکنه قصدی پشت سرشه، ممکنه که میخواد یک انگولکی بکنه.
خلاصه این که من همیشه یه احساس مثلا پارادوکس و دوگانگی میکنم. از یه طرف میگم که خب این مجوزها اگر داده بشه به نفع مشتریه، ولی به خاطر اینکه بد اجرا میشه به ضرر کسب و کاره. واقعا باید چی کارش کرد اینجا؟ یا ما مثلا میتونیم رویه ها رو اصلاح بکنیم در نهادهایی که دارن مجوز میدن، یا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ بعد به سمت مشتری بریم یا به سمت کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار بریم؟ ببین مثلا الان استارتاپ های اخیرا گفتن استارتاپ های بیمه ای بعد دارن مجوز بگیرن از بیمه مرکزی، نماد بگیرن. نمیدونم استارتاپ های توریسم گفتن بعد دارن
تیم بعد جمعش کردن. فکرام آره. مصاحبه توحید بود دیگه، گفت چی
تیم نه راست
ضد
شورای، آره یه شورایی بود،
مقررات زدایی. آره. یا یه چیز اینطوری بود که گفتم کارش بود ببینن اینا رو جمع کنه با مازه.
آره خلاصه یه مقدار سخته، ولی خب یه سری از مجوزه واقعا برای کنترل وروده به نظر من. بخاطر اینکه یه رقابتی داخل صنعت وجود داره، طرف احساس تهدید میکنه. آقای مثلا تاکسی یا آژانس‌های قدیمی که میرفتن به هم میریختن، نمیدونم بازی اسنپ و تپسی و نمیدونم دفتر، ممکن دفتر اینا رو تو شهرهای مختلف ممکن بود به هم بریزن، به خاطر این بود که احساس میکنن ساختار رقابت داره داخل به هم میخوره. از سمت تازه وارده احساس تهدید میکردن، امکان قانونیش برای اینکه جلوگیری قانونی بکنن از اسنپ و تپسی رو نداشتن، درجه واکنششون اینجوری بود، ساختار رقابت داخل صنعتشون داشت به هم میخورد.
آره ولی اون خیلی کیس متفاوته، چون اصلا اونا دارن دیسراپت میکنن، یه بیزنس مدل دیگه دارن میارن، قیمتا رو عوض کردن فلان، اصلا یک بازی دیگه ایه.
همینطوره همینطوره.
خب
ولی خب یه بره دیگه این رقابته، علاوه بر رقابت داخل صنعت، رقابت اینه که منی که در داخل صنعت هستم ممکنه که مثلا بترسم یا نترسم از تازه واردا، ولی خب ممکنه از محصولات جایگزینم بترسم، اینو میام یه واکنش نشون میدم. از طرف دیگه من در مقابل آدم هایی که ازشون میان تأمین میکنن منو به اسم تأمین کنندگان، یه قدرتی دارم، و در مقابل آدم هایی که بهشون میفروشم که میشن خریداران من، یه قدرتی دارم. مجموع اینا داره میاد یه ساختار رقابتی رو مشخص میکنه که فکر میکنم خیلی از استارتاپ ها واقعا باید درک بکنن این ساختار رقابت رو، بخاطر اینکه این ساختار رقابت حجم بازارشون رو مشخص میکنه. قبول داری؟
خب
یه کیس بگم. یه استارتاپ اومده بود سراغ ما در حوزه الگوریتم تریدینگ. علت اینکه من این همه الگوریتم تریدینگ و بیمه رو مثال میزنم بخاطر اینه که ما حوزه‌مون فینتک هم ما خیلی به پیمنت علاقه نداریم، در نتیجه الگوریتم تریدینگ و مثلا اینشورتک و بیمه و این حرفا زیاد میاد سراغمون. خب. کیسشو زیاد داره. بعد میومد میگفت که آقا حجم بازار من در حوزه الگوریتم تریدینگ اینه. بعد ما میگفتیم این نیست. میگفت چرا اینجوری نیست؟ میگفتم به خاطر اینکه مثلا از بین 15 تا کارگزاری ان، الان 100 خورده کارگزاری فکر میکنم داریم، 15 تا کارگزاری ان 50% بازار دارن، بقیه کارگزاری ها 50% دیگه بازار دارن. اون 15 تا کارگزاری خودشون دارن کار الگوریتم تریدینگ انجام میدن، پس این نمیذاره تو بیه کار بکنی، بعد تو داری رو یوهو 50% از بازار داره کوچیک میشه. بعد خب یعنی یوهو 50% درآمد محتملت داره کوچیک میشه و واقعا تاثیر میذاره. اون شاید بگم مثلا 2 تا 3 تا جلسه 3-4 ساعته ما راجع به این گذاشتیم، کلی رفتیم گزارش دانلود کردیم و خوندیم و تاثیر داره واقعا روی سیستمش.
این البته حالا مثلا بحث تامین کنندگان رو گفتی، اولا که اینو فکر کنم نگفتی، حالا این 5 نیروی
پورتر
5 فورسز که میتونین پیداش کنین، از دوباره مدلای خیلی کلاسیک بحث استراتژی رقابت. باز برای من خیلی هیچ وقت با این ادبیاتش کانکت نکردم، ولی خب ذهنیتش هست. مثلا همین که تامین کنندگان که میسان میگفت، خب پورتر و تئوریاش از خیلی قدیم بوده، اون موقع خیلی بحث تولید بوده، تو مواد اولیه میخری، تولید میکنی، میدی به مثلا مشتریان.
تطبیق بدی به شرایط فعلی.
آره. شرایط فعلی میشه چی؟ مثلا اسنپ و تپسی راننده هاشون انگار تامین کننده شونن،
خریدار مشتریشونه.
آره، یا الان دیجی کالا مثلا، یا قبلا بامیلو که وجود داشت مارکت پلیس بودن، یه سری فروشنده داشتن، عمل انگار تامین کننده است. یا همین الان حتی مدل ریتیل دیجی کالا و ای کامرس های دیگه، یه تامین کننده بهشون کالا رو میفروشه، اینا انبار میکنن. بحث اینه که چقدر اینا قدرت چونه زنی دارن با اون تامین کننده. خب تامین کننده چقدر میتونه اینا فشار بیاره؟ ممکنه یهو بگه که آقا من اصلا بهت کالا نمیدم. ممکنه شما مثلا اسنپ تریپی، نمیدونم علی بابایی، تامین کنندت کی میشه؟ میشه هتلا، میشه ایرلاین ها. آره، یعنی ایرلاین ها.
و از اون طرف مثلا قدرت چانه زنیشون چه شکلی؟ مثلا در مورد اسنپ تپسی میره بالا، ممکنه که اینا گروه تلگرامی تشکیل بدن، یا برن یه سنف اتحادیه و اینا تشکیل بدن، بگن آقا ما در ساعت فلان تا فلان نمیپذیریم،
اعتصاب میکنی،
اعتصاب میکنی، قدرت چانه زنیشون رو داره میبره بالا.
اونورم بحث دوباره مشتریه دیگه، دوباره مثل اینکه آقا تو نمم تحریم کنی، به قیمت اعتراض کنی، نمیدونم نخری فلان. پس اینا به قول میسان، یعنی دینامیک بیزنس رو خلاصه عوض میکنه، حالا ممکنه رو بازار تاثیر بذاره، رو رقبا تاثیر بذاره و غیره. این دوتا از نیروهای پورتر عزیز بود، و یکی دیگرش هم که گفتی تازه وارد هاست، یعنی یک کسایی که قبلا نبودن میان تو بازی و رقیب میشن. شاید مثلا کیس آپ بتونه یک مثال خوبی باشه از کسی که یهو تازه وارد بوده، یعنی قبلا نبوده تو بازار، مثلا گردشگری یا بلیت پرواز و غیره، اومده تو. چی بود دو تا دیگه؟
یه دونه رقابت داخل صنعت که یه ذره راجعش صحبت بکنیم، و در نهایت هم رقابت تحت محصولات جایگزینه. من الان به ذهنم رسید ما توی صنعت وی سی هم میتونیم اینو بگیم. ما یه رقابتی در داخل صنعت وی سی داریم. جایگزینای ما کیان؟ مثلا فرض بگیرید روش‌های دیگه تامین مالی هستند. مثلا فرض بگیرید طرف بره وام بگیره یا مثلا شاید انجل اینوستور، حالا اونها خیلی نزدیک ما. تازه واردا کیان؟ آدم‌هایی هستند که جدید میخوان بیان وارد بشن،
خصوصا سنتی که پول دارن.
آره. ولی مزیت رقابتی ما نسبت بهشون چیه؟ اینه که ما دانش انجام کار داریم. یا اینجوری بگم، مهمتر از همه اینه که فضای اکوسیستم رو میشناسیم. تامین کننده ها
و ریسک پذیری دارین دیگه.
آره و ریسک پذیری دارین.
اینقدر ریسک رو تا حالا تجربه نکردن.
آره. الان البته یه دز شنونده های ما احتمالاً بعد و بیرا میگه این وی سی ها کی گفته ریسک پذیرن؟
راست میگم به خدا. آره وی سی رزیل.
وی سی رزیل. تامین کننده های ما هم اونایی هستند که میان پول میذارن مثلا مثل بانک ها و این حرفا برای اینکه صندوق وی سی تشکیل بدن.
بله.
و مشتری های ما هم یا خریداران ما هم که استارتاپ ها. یعنی میدین این دینامیسمه به خاطر اینکه روی کل بیزینس سوار شده احتمالا قابل تطبیق رو بقیه جاها.
بعد دیدی همه اینا هی به هم لینک میشه، مثلا به اون بیزنس مدل عزیزت که یه جایی داری که روش های جایگزین تو لینک کانواس توم ناب میگه که چی بوده که اگه مثلا تاکسی اینترنتی روش جایگزینت آژانس و نمیدونم نقل عمومی و تاکسی در بسته، این عملا یه تیکش اینجاست و یه تیکش سایر رقبایی هست که توی این دارین. نقطه تلاقی این علوم و مفاهیم و اینا همیشه برای من خیلی جذاب
آره،
بوده.
خیلی جذاب.
وقتی همش رو میبینیم دور هم نگاش میکنین، دید خوبی برای تحلیل کسب و کار میده.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده یه پادکست ده صبح هستید.
آره واقعا جذابه این بحثای استراتژی و نمیدونم رقابت و این حرفا. جزو موضوعاتیه که کسی در داخل فضای استارتاپی باشه چه نباشه، چون هر کسی داره یک کسب و کاری انجام میده با این موضوعات سر و کار داره.
من که خیلی برام جذابه، یعنی تو واقعا دیگه ته علم و دانش و تجربه و دید و ایناست که واقعا بتونی تو رقابت‌های شدید بتونی استراتژی درستی برای اون رقابت بریزی. اینا اتفاقا یه پادکستی هست، پادکست خارجی به نام بیزنس وارز، اگر دوست داشتین گوش بدید. من داشتم یه قسمتش رو گوش میکردم راجع به نتفلیکس و بلاکباستر و اوایلش هم خیلی جذابه، هم پادکست خوش ساختی هم اصولا میاد برندهای مختلف مثلا مکدونالد و برگر کینگ، کوکاکولا و پپسی، مثلا ردبول و مانستر، مثلا انرژی دریک، مقایسه هم میگه که اینا چجوری شکل گرفتن و کجاها اینا با هم
تلاقی دارن،
جنگ کردن، بیزنس وارز رسمن دیگه، رقابت کردن فلانش، این خواست اینو بخره، این خواست این کمپین رو رفت به اون ضربه بزنه، این چیزا اینو گرفت. خیلی به نظر من چیز جذابیه و خب کیس استادی های خیلی جذابی هست توش که میشه صحبت کرد روش حتی.
خب دیگه راجع به چی بگیم امید؟ یه سوال من بپرسم. خیلی ها هستن واقعا دنبال انحصارن تو بیزینس. من شخصا فکر نمی کنم که انحصار توی بیزنس اتفاق خوبی باشه. تو موافق با قضیه یا نه؟
ببین یه خود به نظرم بحث خود اخلاقیات به نظر من
نه غیر اخلاقی، کاملا بیزنسی.
چرا؟ ببین حالا اخلاقیات به کنار، خب کلا این باز میتونه یک جور حالا سیاست یا استراتژی باشه که آقا ما تا بتونیم میریم انحصار طلبی میکنیم، حالا خیلی شاید با ظاهر خوشگلتر، و این باعث میشه که بقیه دسترسی پیدا نکنن به اون حالا تامین کنندگان ما یا به اون مشتریان ما یا هرچی،
و تو خیلی سریع میتونی با خیال راحت رشد کنی، یعنی انگار میری بر خودی اقیانوس آبی اون پشت درست میکنی.
خب این مشکلی هم که داره اینه که داری درست میکنی و هزینه های درست کردن رو داری میدی و هیچ و هزینه های این انحصار رو داری درست میکنی، بعد بقیه هم کم کم توجهشون جلب میشه، میای و شروع میکنی به جنگیدن با بقیه. چرا باید کل این هزینه های این جنگو تو بدی؟
همین که خب برای اینکه دو تا چهار تا داره، نمیگم همیشه باید بدی، هیچ وقت نباید بدی. خب احتمالاً خب مثلا چه میدونم دو جایی که حالا تو هم اگه مثالی تو ذهنت بگو، مثلا جاهایی که من شنیدم، مثلا یکی اسنپ فوده که حالا شنیدم فکر میکنم آقای صادقیان داشت نقل میکرد که مثلا با بعضی از رستوران ها انحصاری کار میکنه. خب یا مثلا یه مدتی این صحبت بود که اسنپ میگفت اگر راننده‌ای با من کار میکنه با تپسی نباید کار بکنه. به هر حال یک جور استراتژی. چرا؟
یه تاکتیک مقطعیه بیشتر به نظرم.
اگه بتونی نگهش داری، خب اگه من یه بیزنسی هم که مثلا فرض کنم مثال اگر که الان آپارات بیاد بگه فلان فیلم و سریالا یا مثلا حالا فیلموش فقط من نشون میدم، خب که اصلا شاید همین کیس هم باشه نمیدونم، ولی ممکن فقط رو پلتفرم منه، خب یه سری آدما اگه اون براشون جذابه به خاطر اون میان اونجا، خب پس برات یک بنفیت سود خوبی داره. از اون ور احتمالاً برای اینکه تو یه سری انحصاری بگیری داری هزینه بیشتری میدی. این هزینه فایده است.
نگاه بکن. قبول دارم حرف تو، ولی من خیلی نمیپسندم انحصار کامل و یه جور دیگه انحصار خیلی دوست دارم.
منطقه چیه؟
ببین ما یه سر طیفمون اولی که خب رقابت و انحصار و این حرفا که یه مثلا خطکش نیست، فاز و طیفه، فازیه و طیفه. یه سرش انحصار کامله، یه سرش رقابت کامله. درسته.
رابطه آزاد و سالم.
آزاد و سالم. فکر کنم انحصار کامل تنها چیزی که تو ایران انحصار کامل فروش نفته. استخراج نفته، استحصال نفته. فروشش هم نه. و بقیه حوزه ها مسلما شکل‌هایی از انحصار دارن ولی انحصار کامل ندارن. هیچی از انحصار کامل بزنم کنم.
اطلاع ندارم ولی خب.
یه سر دیگه هم که رقابت کامله. مثلا فکر می‌کنم که دو تا حوزه‌ای که توی ایران من خیلی اینا رو رقابت کامل می‌بینم. یکیش حوزه فروش لباسه، کفشه مثلا، خب پیرنه، رقابتی وجود داره، مثلا خیلی لکه های بزرگ وجود نداره، مثلا ممکنه که 1,000,000 بازیگر داشته باشه که اینها اوریج سهمشون توی بازار 1 به 1,000,000 باشه مثلا کلن که نگاه بکنه.
حالا آخه اینا خیلی پیچیده است، اینا یک زنجیره تامینیه، اون بنک داره است، بعد اینا یه مافیای اون پشت دارن، یا مثلا مواد اولیه رو این به اون میده به اون نمیده.
بازار فروش رو در نظر بگیریم.
حالا فرض کن
و البته یه بازار خیلی جذاب دیگه ای که به طرز عجیبی خیلی شبیه رقابت کامله، بازار ساخت و ساز مسکنه.
خب
یعنی مثلا انبوه سازام مثلا تعداد زیادی نیست، خیلی با این نگاه کردم به موضوع جذابه. این وسط تو دو تا چیز دیگه داری، یه رقابت انحصاری داری، یه انحصار چند جانبه داری. آره رقابت انحصاری رو بماند، خیلی من توضیح نمیدم راجبش. رقابت انحصاری تعداد زیادی بازیگر داری که اینا مثلا این سری محصولاتی دارن ارائه میدن که این محصولات الزاما با هم قابل جایگزینی نیستن. مثلا توی راسته خیابون رو در نظر بگیر که چلو کبابی هست، یه پیتزا فروشی هست، یه فلافلی هست، بعد اینا رقابت دارن میکنن ولی توی کار خودشون انحصار آره. دارن، محصولاتشون قابل جایگزینی با هم نیست. یعنی مثلا تو فست فود اگر که میخوای بخوری یا باید فست فود باشه یا مثلا غذای ایرانی باشه. این به کنار حالا. مثلا این آره اون چیزی خیلی به نظر من جذابه انحصار چند جانبه است.
مثلا
انحصار چند جانبه چند تا بازیگر خیلی بزرگ داره و یه تعداد بازیگر، یه تعداد زیادی بازیگر کوچیک داره، مثلا اپراتورای موبایل.
دقیقاً همونو میگم،
ایرانسل و همراه اول، بعد مثلا رایتل خیلی کوچیکه، بعد مثلا الان یه سری اپراتور خصوصی هستن،
MVNO
یا مثلا تالیا که مرتبط بود با یکی از این اپراتورها و این حرفا. اینو وقتی که دارن یه بازاری رو بزرگ میکنن و یه هزینه دارن میکنن، دارن برای همه بزرگ میکنن. یعنی مثلا اگر که ایرانسل داره، اولی که وارد رقابت که میشن، یکی که یه کاری انجام میده اون یکی هم سعی میکنه انجام بده. مثلا وقتی که اپراتورها وارد بازار 4G و اینترنت 4G شدن، یکیشون اگر شد اون یکی اگر نمیکرد مارکت رو از دست میداد، به خاطر همین به نفع مشتری بود. یعنی همه شروع کردن 4G ارائه دادن.
این حتما آخه باید تو انحصار چند جانبه اینطوری باشه، بقیه جام شاید باشه.
نه توی کدوم شکل، تو رقابت کامل که اینجوری نیست. اینقدر پلیر داری تو رقابت کامل که یکی اگر بیاد یه کاریو بکنه و مثلا یکی دیگه ممکنه مزیت رقابتی دیگه ای بده، یا تو رقابت انحصاری ذاتش ذات رقابته، ولی به خاطر اینکه محصولاتشون قابل جایگزینی نیستن، اگه یکی یه کاریو انجام بده اون یکی میتونه یه کار دیگه رو انجام بده. ولی تو رقابت انحصاری
میدونم اونطوری هم باز ممکنه به نفع مشتری بشه.
آره ولی اثر این به نفع مشتری شدن توی این همین اپراتور موبایل در نظر بگیریم، مثلا سایپا و ایران خودرو در نظر بگیریم، یکی یه طرح میذاره حالا اصلا اینکه اینا
سایپا و ایران خودرو واردش نشه.
آره
یکی از اون یکی بدتر.
آره ببین اینجوری حالا اینا که اصلا سهامداراشون یکی ان و این حرفا به کنار، ولی یکی یه طرح فروش میذاره احتمالاً اون یکی هم پا میشه میره بیرون وزارت صنعت میگه که من این طرف مثلا یه طرف فروش مشابه بده.
آره ولی از اون ور یکی هم قیمتو میبره بالا، اون یکی هم میبره به ضرر میشه.
آره ولی رفتارشون رفتار مشابهیه. بعد از طرف دیگه اینا خیلی هم سعی نمیکنن که خیلی وقتا مشتری از دهن هم در بیارن و بدزدن و اینا. این به کنار، اینو میخواستم بگم که هزینه بازارسازی بین اینا تقسیم داره میشه.
خب
یعنی مثلا تبلیغات برای اینکه ملت مثلا تبلیغات چیزو یادته ترابرد سیم کارتو همه داشتن تبلیغ میکردن و در نتیجه لزومی نداشت که مثلا اگر که ایرانسل تمایلش این بود که مشتری بیشتری از همراه اول بکشونه کل بار تبلیغو برداره. اینو فکر میکنم مثلا تو این فضا مثلا استاپ و تپسی رو در نظر بگیر.
خب
دو تا بازیگر خیلی بزرگن با تعداد زیادی بازیگر کوچیک مثلا توی شهرهای دیگه واقعا بازیگرای محلی هست. اینا وقتی که تبلیغ دارن انجام میدن یا بیه بازاری دارن میسازن، هزینه بینشون داره تقسیم میشه به یه نوعی.
بله
و خب این خیلی بهتر از اینه که رقابته، این خیلی بهتر از اینه که انحصار کامل باشه.
باشه ولی مثلا تو این مثال معروف خدمات خانگی مثل آچار و سنجاق و استادکار اینا رو چی حساب میکنی؟
اندازه شون رو نمیدونم ولی اگر مثلا
اونم این... یعنی داری چند جانبه حساب میکنی یا؟
آره دارم این حساب چند جانبه حساب میکنم. تو توی فروش بیمه ها، بیمی تو، بیمه بازار، از کیو اینا، نمیدونم بیمه دات کام هم هست یا نه، ولی این سه تا مثلا شاید 80% 90% فروش بازار آنلاین بیمه رو داشته باشن. این انحصار چند جانبه است و مثلا وقتی که دارن تبلیغ میکنن، تبلیغ فروش آنلاین بیمه رو دارن میکنن، مردم کلا دارن به سمت میارن و خب مثلا طرف من مشتری وقتی که میام میبینم که مثلا محصول بیمه بازار رو میام با اسکی و بیمیتو مقایسه میکنم، هر کدومو که خواستم میام خریداری میکنم.
آقا اینطوری اگه داری حساب میکنی تقریبا همه استارتاپ هایی که میشناسیم، حالا همش نه ولی خیلی هاشون انحصار چند جانبه است که ما تو خیلی ها.
آره همینطوره.
سفر همینطور، تو انترتینمنت همینطور، شاید تو ادتک همینطور، تو نمیدونم تو اغلب
واقعا تو
یه تعداد
حالا جذابیتش هم به همینه دیگه، مگه اینکه مثلا یوهو یا اینا یه اشتباهی بکنن یا مثلا بقیه قدرتی بگیرن که یوهو تعداد پلیر بالا بره و مثلا اینا حجم بازارشون کم بشه.
اونقدر خیلی دینامیک بازار عوض
شه. ولی فکر می‌کنم این انحصارشون چند بعد یه جورایی هم به نفع مشتریه توی مثلا سرویسایی که حیاتی نیست و هم
این آخه بدیش می‌دونید چیه، مگر اینکه اینا هم تبانی کنن. خب چرا میگه اکنون ایران ها به قول خوده. نه ولی اتفاقا من کجا بود میخوندم اگر اشتباه نکنم، حالا خیلی بی ربط به دنیای استارتاپ، ولی فکر کنم ماهی تون بود توی آمریکا چند وقت پیشی همچین کاری که تبانی کرده بودن، حالا یا اون بود یا یه فرض کنیم پروداکت این تو خود چند تا پلیر بزرگ داشت، اینا اون پشت با هم بسته بودن که قیمت رو از یه حدی پایین‌تر نیارن، به شدت به ضرر مصرف کننده شده.
آره
بود
میتونن این کارا،
یعنی اثر معکوس هم میتونه بذاره دیگه، یا با هم
خار خداست
یا با هم دیل کنن. مثلا چون هم ایرانسل بگه آقا ما تا مثلا 2 سال دیگه 5G نمیاریم، شما هم نیارین، کسی دیگه هم نیاره، خب برای اینکه هزینه هامون میره بالا فلان میشه.
آره ممکنه این کارا بکنن، اینا به هر حال برای خودشون کنسرسیوم دارن، نمیدونم اتحادیه دارن، صنف دارن، تو این ممکنه بیان این کارو انجام بدن. آره تیغ دو لب است. ولی نمیدونم، خیلی شاید این حرفی که دارم میزنم خامه، ولی به نظرم میاد که استارتاپ ها اگر که بتونن برن به سمت جایی که در داخل این انحصار چند جانبه باشن، مشروط به اینکه رقابت خوردشون نکنه، اتفاق بدی براشون نمیفته، بهتر از رقابت کامل و رقابت انحصاریه.
و فکر کنم دیگه آخرای این قسمتیم با واژه شیرین مزیت رقابتی در نظرم تمومش کنیم و یادآوری این که واقعا مزیت رقابتی با نقطه قوت فرق دارد. خب و این یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که من توی حالا هم استارتاپ ها هم کسب و کارا میبینم و این خیلی عادیه که یه استارتاپی نقاط قوت خوبی داره ولی مزیت رقابتی خوبی نداره، میتونه خیلی عادی باشه و این خیلی در واقع شکننده میکنه، والنربل میشه، نه فارسیش چی،
آسیب پذیر
میکنه، ولی همینه ذاتشه به نظر من. برای اینکه نگاه که میکنه میبینی تو شاید چند سال اول استارتاپ هیچ چیزی نداره که دیگران بتونن خیلی سخت بهش برسن یا نتونن یا فلان. یعنی همین الان نگاه کنین، حتی ما استارتاپ های خیلی درست حسابی و بزرگی داریم که واقعا اگه یه رقیب قدر بیاد تو توی بازار، که فکر کنم یه توییت یا اینستاگرام بازی هم چند وقت پیش راجع به این نوشتیم، الان یه چیز داره یادم میاد، آها اون نقل قول تو بود
اصلا. آره
چه جالب که میسم
یکی 5 میلیارد تومان میخوای.
اگه 5 میلیارد تومان میخوای و یه سرمایه گذار رو رقیب شاخ به شاخ تو 50 میلیارد سرمایه گذاری کنه، چه جوری دووم میاری؟
چی باعث میشه دووم میاری؟
آره اینو بذار قسمت بعد راجبش حرف بزنیم، خیلی موضوع خوبیه.
بسیار عالی، خیلی خوشحال میشیم.
خب دوستان خیلی ممنون ما رو گوش کردین، ان در رقابت ساله و موفق
باشید.
خدافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com